تحصیل بازش میگید معناش اینه که طلبه به بار نشسته، دانشگاه به بار نشسته و کارهایی رو انجام داده، نقش استادی که قرار بوده گام به گام گام به گام و طلبه بره جلو، یواش یواش داره تبدیل میشه به استاد راه نما برای حرکت طلبه به دانشگاه. تحصیل آزو تکیزه خاصیتش دارش کار کنم، یعنی دیگه دست شما به اون قدری که اونجا بسته بود و با جای کار استاد نیست داشتید، اینجا دیگه فرض میدید نمایست میشه. یه بیان قشنگ و زیبای حضرت آقا دارن در مورد این تحصیلات دوگاه آدی حوزه. من فکر میکنم شاید بهترین نظر برای مدیریت آموزشی حوزه با قوانین فعلی و شرایط فعلی باشه که آیین نامه همین حوزه ده پایه داره و آقا می‌فرمودن که تحصیلات سطح عالی حوزه خارج ابتداییه. بعدم این خارج میشه خارج نهایی. این کلید واژه از این باید رمزگشایی بشه. یعنی چی؟ ببینید شما در بهترین شرایط وقتی نگاه میکنید به فضای پیرامونتون، طلبه ها وقتی که به پایه ده میرسن وارد درس خارج میشن، در بهترین شرایط شیخ و آخوند یادشونه و شروع تحصیلشون در درس خارج میشه از آخوند به بعد، در حالی که معظم پیشرفت ها و جهش های علمی بعد از آخوند تا یوم ناهازا اتفاق افتاده. یعنی اعلام شاگردان آخوند که دوتاشون در قوم بودن، مرمون آتلا را شخص میکنی ها این مرمون آتلا را موجود ایمان را داره این مقرده مجایی و هم اون سه چهار نفر اصلی که در نجف بودن، مثلا ستای اصلی میرزای نامیمی محقق عراقی و محقق اصفهانی و بعد شاگردان این دو فکر منشعب از آخوند، مثل اینجا مرمون به امام، مثل اونجا مرحوم خوبی و بعد هم طبقه بعد از اینها مرحوم صدر، اینجا تا برسد مرحوم آیت الله فاضل حضرت آیت الله رو با استاد ملک آیت الله سبحانی، از اون طرف فقه مرحوم آیت الله بلبایگانی و همینطور دیگه تا برسد حضرت آیت الله رو با شمیری و این شاگردانه این مخواست. بالاخره خیلی علم پیشرفت کرده که این قرار باشه که 10 سال یه عمر یه آدم تا آخوند باشه، چند سالش قراره از آخوند تا اینجا باشه؟ در حالی که عملا ما یه ماشین های با 10 سال کار مواجهیم، یه فرسودگی هایی به وجود اومده، مشغله های زندگی و زن و بچه و مشکلات دیگه درست بارش به وجود میاد، یه گیروگورایی به وجود میاد که سرعت آدم گرفته میشه. حالا سرعت گرفته شده با این همه معظم پژوهش ها و تولیدات علمی توی درس خارج، معمولا دیگه طلبه همه این ادوار علم رو نمیتونه طی کنه. بعد میدونید بزرگترین خیانت به یک علم اینه که بعضی از ادوار اون علم حذف بشن از اون علم. این خیلی مهمه، اصلا ربطی به حوزه نداره، دنیا الان اینطوری. یعنی اگر یه دوره از یه علمی فاکتور گرفته بشه، پژوهش های اون دوره دیده نشه، این علم وقتی میخواد بره تو مقطع بعد و تو مقطع بعد گنج میره. خیلی از فکرهایی که مرحوم صدر داره مال محقق خویی نیست، مال استادشون نامی نیست. یعنی اگه کافی بود محقق صدر میگفت من استادم، کاری به قبلش ندارم. صدر مکتب ساز نبود. همینطور حضرت امام، همینطور دیگر هم همینطوری میره جون و این تکلیفیه. مثلا الان که حضرت آقا فرمان تولید علم، ما نمیتونیم یه دوره رو پوش کنیم نمیدیم خالیش کنیم. الان این اتفاق متاسفانه عملا به وجود میاد. یعنی طلبه وقتی میرسه به خارج، استاد درس خارج یه کفایه بگه برای این طلبه، تو حجت شیخ رو بگه، آخوند رو بگه، بخشش گرفته شده. نه نهایتا یه نائینی، یه محقق خوبی، یه امام، یه اما طبقه به طبقه بررسی فکر اتفاق عملا نمیفته. بخواد بیفته چه بیست، یعنی جمع بین متناقضات متعدده باید بکنیم اونجا، بعد بگیم فلان استاد طولانیش کرد، فلان استاد کوتاهش کرد، یعنی خیلی مشکلات ایجاد میشه. این جو برای همین گفتم این نظر آقای نظره به نظر من کم نظیر و بی نظیره برای مدیریت شرایط فعلی و حوزه. اونم این که اگر یکی کسی تو دوره سطحش مفاهیم تصوری و تصدیقی اصول رو به دست آورده باشه، حالا کاری به خصوصیات فردیه یه الموجز به اصولیات من ندارم، که مثلا تو الموجز بعضی حرفای من بروجردی ارائه شده، امام ارائه شده، یا تو اصولیات بعضی حرفای من رو اصفهانی ارائه شده، من ارائه خصوصیات فردیه رو بذاریم کنار، اقل چیزی که از الموجز به اصولیات هم میتونه با ما باشه یه به این طور قصیده فکر آخون بشه، یعنی اون چیزی که سنگ بنای اصول متأخره. بعد وقتی ما با این وارد رسائل و کفایه بشیم، عملا اینطوری میشه که تو رسائل و کفایه ما یه چیزی رو داریم، اندوختهی داریم با اون اومده. مثلا تو رسائل و کفایه ما دو جور حاشیه و شرح داریم، یه سری حاشیه و شروع دست پایینه که مثلا عرض کنم خدمت شما متن رو شرط داده، توضیحی داده، تفسیری کرده، که مثلا تو رسائل خیلی خوبه شد، فرقی خیلی خوب شد، مستقل مایل اعتمادی دیگر آن شروع فارس تو کفایه هم داریم، دیزاق داریم، مطرد داریم. یه سری حواشی رو شروع، حواشی رو شروع دست بالا، مثل حواشی محمد اصفهانی داریم. اگر کسی این دارایی رو از سطح یک داشته باشه بعد وارد رسائل و کفایه بشه، عملا با حواشی و شروع دست بالای رسائل و کفایه ارتباط برقرار میکنه، نه موازعتا، ناخودآگاه چیزی که تو حواشی و شروع دست پایین هست رو داراست، تحصیل حاصله براش، وقتش خوب بیکار نمیمونه، میره یه پلو جلوتر، ناخودآگاه بعد عملا این وقتی میرسه به درس خارج شیخ و آخوند داره، بعضی از شاگردان شیخ و آخوند را هم داره، علم میره جلو، تو درس خارج با بعدش مواجه میشه. این میشه یه مدیریت سریع که ما بدون همین شرایط موجود آیین نامه ای قانونی آموزشی آکادمی که اونو تو حوزه رعایت کنیم، همین که علم رو مدیریت کنیم که طبقاتش تا آخر تیبش بود. این مبتنی بر اینه که آدم یه دارایی این چنین داشته باشه با باید کاری بزنید. رسائل و کفایه و مکاسه یه دو تا خصوصیت دارن. یه خصوصیتش اینه که این موتور همینطور که توضیح دادن، اینها تأسیس مدرسه جدید علمی ما در حوزه مرحوم این دو سه تا کتاب، این مدرسه فکری که امروز هرچه داره کار میشه واقعا لایم کنون فرارمون حکومته، نه سر تعبد و تقلید، نه قدرت علمی میخواد کسی همه این رو بذاره کنار، بگه من چیز دیگه ای دارم. هر کس راه میره اسلوب راه رفتنش از این مدرسه شیخ آخونده، ممکنه نکاتی داشته باشه اما نکات در حد تأسیس مدرسه جدید بود، این معنی نداشت من دارم کار رو اثبات نشد. خب این دو سه کتاب خاصیت اولشون اینه میگم تأسیس فکرن، این تأسیس تو رسائل متبلورتر از کفایه است، رضا نتیجهش این میشه. دوستان وقتی میخواد این تأسیس اتفاق بیفته، خب میخواد آنالیز بشه، تجزیه بشه، مطالب و مبانی اصولی از دل حرف گذشتگان بیاد منقح بشه، مبین بشه، تابلو بشه. میگن آقای تابلو استنباط احالا خدا رحمت کنه شهید زد، گفت که اصول عناصر مشترک مسائل فقهیه، گفتن نه قاعده فقهی رو چه کار کنیم؟ آقای دوستاد گفت که قبلی که اشکال کنه را دستان در دقش چی بوده؟ اون مخواد بگه اصول از آسون با زنبیل نیمده روزن، این عناصر مشترک آنالیز شده، آنالیز شده، آنالیز شده، تابلو شده، قبل اینکه آنالیز بشن و تابلو بشن جدل ضرب و جلومون بذارن، قانون جلومون بذارن، ممکنه رو ارتکازمون حرکت کنیم، بعد رو ارتکاز نقطه حرکت کنیم، یه جای فقه یه طور حرف بزنیم، جای دیگه یه فقه از یه قانون دیگه یه طور دیگه یه استنباط کنیم، یعنی بعد استنباط هم با هم متناقض بشه. اما وقتی این جدول ضرب آنالیز شد، جلومون گذاشته شد به صورت کتاب و قانون، دیگه همه جا با یه قانون سیر میکنیم، تحافظ تو عبارات کم میشه. دیدید تو کتاب های فقهی قدیم تحافظ وجود داره، میگن فلان در فلان کتابش فلان فتوا رو داد، در فلان کتابش فلان فتوای دیگر رو داد، این مال آنالیز نشده در این قواعد. اما اصول این دل این قواعد کتاب ها در اومده، ولی قرار بود از آسمون با زمین بیاد رو زمین بشینه، شیخ که نه، اگر بزرگتر از شیخ هم بیده بگفت هیچ کس تبعیت نمیگه. خب حالا وقتی میخواد تأسیس بشه این آنالیز ها، مشخص بشه، قانون بشه، اما نه از دل کتاب های فقهی در میاد، مثلا حالا تو براءت و استصحاب خیلی اینو میبینید، این باعث میشه زبان اصول تو رسائل زبان سختی بشه. یعنی شما باید هم اصول بشناسی هم فقه بشناسی تا کیفیت این تجزیه رو و آنالیز کردن از دل کتاب های فقهی رو بشناسی. از قدیم میگفتن رسائل استاد سوزه، میگفتن چون این نه فقهه نه اصوله، این به دست آوردن اصول از دل فقه. شما دیدید الموجز اصول فقه دیدید دیگه، قالبش رو دستتونه. حالا کفایه اگه نگاه کنید، زبان کفایه، قالب کفایه با اصول فقه یکی، اما زبانی که الان اینجا میخونید با کفایه با اصول فقه فرق داره. چند صفحه که خوندید احساس میکنید یه جور دیگه ایه، این از اون جوری که اصول فقه بود اون جوری نیست، یه جور دیگه ایه. همین قدالا چجوری رو باید بحث کنیم، اما یه جور مال همین خاصیتشه که عرض کردم خدمت. خب این یه خصوصیته. یه خصوصیت دیگه شون اینه که این دو سه کتاب متن تولیدن، یعنی انقدر انقباض و انبساط تو متون این کتاب ها وجود داره که هر کسی حرف جدید داره یه طوری نسبت میده به این کتاب ها. اون آقا اعتقاد داره که اصول لفظیه و اساطیر حضور برمیگرده، میگه دلیلم شیخ. این یکی هم اعتقاد داره اصول لفظیه و اساطیر حقیقه برمیگرده، میگه دلیلم شیخ. اون آقا میگه حدیث رفت دلالت بر براءت در شبهه حکمیه نمیکنه، تحریم نمیکنه، میگه دلیلم شیخ. اون آقای دیگه میگه دلالت میکنه، میگه دلیلم شیخ. تو هست موجود، حالا خواهیم با هم مقداری داریم. خب بعد این ماجرا یه اثر بدی خواهد داشت برای متعلم، متن تیکه پاره میشه، انقدر حاشیه میخوره، ما تو چون شکگرایی میشیم، مازا یقول شیخ آخرش چی میخواست بگیم؟ یعنی متن از ظهور اولیش میره بیرون. اگر این حواشی نمیبودن، اگر این حواشی نمیبودن، این متن ما صاف میخوندیم میفهمیدیم. انقدر که این حواشی اجتهادی تولیدی خورده به این متن، گام به گام جا به جا سبب میشه که ما چی شد. نمونه همین خط اول همین خط ام در مکلف از ملتفت الان وقت به شرعی، مکلف یعنی چی؟ شیش تا چهار تا شق فرضی برای مکلف درست کردن. ملتفت یعنی چی؟ بعد مکلف ملتفت ترکیبش با هم چی میشه؟ این ترکیب اضافی چه کار کنه؟ یا وصفی رو چه کار کنه؟ این شکگرایی خطرناکه. چرا خطرناکه؟ چون دستمایه و بنا اساس فکر اصولی متأخر دید از شما نمیاد. اگر این بلاست کنم شما باید عبارت بلدید بکنید، الحمدلله ادبیات بلدید، اصول هم یه مقداری خوندید، الموجز اصول رو خوندید، مفاهیم اصولی و قطع یعنی چی، حجیت یعنی چی، ذاتی یعنی چی، نه تو اصول فقط از خوندید دیگه. اینا ذهن رو باید آزاد گذاشت رو متن. این متن سر و تهش چی شد؟ قبل از این که بریم توی کل ما قیل او یمکن ان یقال فی المقام، این باعث میشه یه سازمان دستتون بیاد، این سازمان شیخه. بعد من اگه مردی با این سازمان بخواد موقع مجتهد کسیه که سازمان در مقابل سازمان تولید کنه. اینا اقل و اکثر به هم بسنه. تو جدول ضرب فقط هفتشتاش عوض نکن، یا همش عوض کن یا همه جواب میکن، این میشه اجتهاد. بعد میریم تو حواشی، تو مکاسم هم همینطوره، میریم تو حواشی، سید یزدی حاشیه زده، بگیم اجازه بده همینطور سازمان سید یزدی در بیاد، اون سازمان فکری سید یزدی اینه، تو با این سازمان مقابل سازمان فکری شکل می‌سازه. اینطوری آدم به تولید علم میرسه که حضرت آقا می‌فرمایند. 4 تا سازمان رو بررسی میکنه، ممکنه به قطع برسه دیگه بقیه سازمان فکری رو هم بررسی نکنه. ببینید من بعید می‌دونم که چیز جدیدی گیرم بیاد، دیگه مشتهد میشه. ممکنه احتمال بده چیزایی هست بره اونا رو هم بررسی کنه. ملاکش هم فخریه هست دیگه به قطع میرسه. قطعش هم مرجعه میشه مشتهد. این متد صحیح کاره. حالا من تجربه این سالهای تدریسم اینطوریه که اولین کاری که میکنم اینه که مثلا تو رسائل و کفایه و مکاسب مازا یقول الشیخ مازا یقول الاخوندش رو اول درست کنیم. شیخ چی مد نظرش بود که این کلمه رو به کار برد؟ چی مد نظرش بود این عبارت به کار برد؟ بله معصوم هم نیست، ممکنه میشد عبارت بهتری یا صریح‌تری پیدا بشه. بلاخره ما ایم و یک متفکر نابغه، نابغه بودنش هم ظرف 200 سال معلوم شده که کسی عاشق چشم‌بوی شیخ نبوده اما نتونست نام عبور کنه. پس معلوم میشه کتاب بنا اساس قدیمی داره. این کتاب خب چه مد نظر این نویسنده بود که تمام فکرش آورده توی یه صفحه خلاصه کرده، توی سه صفحه خلاصه کرده؟ مثلا الان شما میرسید به تنبیهات، ببینید عبارت شیخ رو، شیخ قطع و گفته ینبغ تنبیه ها علی اموره. ینبغ تنبیه یعنی چی؟ یعنی به ما تقدم یزهر تنبیه مدعا نیست، یعنی دلیل نمیخواد. لذا شیخ تو هیچ کنون از تنبیهات دلیل اقامه نکرده. حالا اولیشه القطع الحاصل من مقدمات العقلیه، یا اولیشه دومی شده میدونم. برم اولیشه
تجربی،
اولیش تجربیه
الکلام تو تجربی
شیخ تجربی آورده، قطع حاصل از مقدمات العقلیه آورده. تعبیرش قشنگه، القطع الحاصل من مقدمات العقلیه، نفی حجیت العقل. آقایون حجیت عقل رو مستقل میکنن، بعد میگن بگیم دنبال دلیلش. کی گفت عقل حجته؟ شیخ میگه فی القطع حاصل، قطع حجیتش ذاتی. با همین زیر جیلی ما از زیر بار اخباری ها کشیده، یا اگه قطعه حجیتش ذاتیه چی میخواید بگی؟ لا یعقل. و خیلی حرفایی دیگه بارد میشید با هم میخونیم. خود این عبارت حرف داره، لازم نیست حالا ما مبانی و مذاهب و مسالک رو، خود این عبارتی مدرسه فکری نظامی برش حاکمه. شما تو اصول فقه تجربی ندارید. چرا ندارید؟ چرا اینجا دارید؟ آخون گفته تجربی اشبه به مسائل کلامه، دعوا شده ناینی حرف داره، معقرانی حرف داره. امام گفته بحث طویل و زیل، دقیق المسلک بعید الغوره، این رو باید اهل معرفت بحث کنن در موردش. شیخ اومده رو زمین گفته آقا اجازه بده این تجربی قطع درست کنه، این قطع درست کنه، قطع جدی زاشه، چه خاکی به سرمون بریدیم؟ الان هر کی میخواد در موردش بحث قشنگ اینا رو چینش داده، گفتمان سازی کرده. اینجا خود اینا شناختنشون شاید ما رو از خیلی از راه‌های بعدی بی‌نیاز کنه، دیگه نریم تو راه‌ها، چون یک هندسه به ما میده. علم اصول هم دوستان بدونید علم اصول علم عالیه. عالیه یعنی چی؟ یعنی این علم قرار آخرش ثمره ای به ما بده به نام استنباط. یعنی چی؟ یعنی قرار یه دستگاه به ما بده که ورودی روایت خروجی فتوا بشه. اگه قرار باشه ما اصوله رو بخونیم تک به تک، با هر مسئله بگیم قال فلانی و اورد علیه فلانی و عجاب انور فلانی و یلا از علیه به ما تقدم من فرعمر فلانی و فلان و فلان و علیه عقول بریم، من بحث بعد بحث بعد همینطور بریم، اما آخرش بین یه عقولامون یه خط و ربطی پیدا نشه، یعنی دستگاه درست نشه، آخرش از این اصول استفاده نمی کنید. بعدا برمیگرد بگید اصول علم بیفایده یه بود متمرن هم شده علیکی. پس این سازمانیابی خیلی مهمه. تو فقه هیچ وقت نمیشه با سازمان فقها درگیر شد. بریم بگیم آقا تو چرا اینو گفتی؟ میگه آقا دلیلم اینه. خب ما دلیل قبول نداریم. بحث اصولی دیگه نمیتونی بری واردش بشی. آقا ای آدم این هندسه فکریشه بر اساس این هندسه این ورودی روایت این خروجی بحث باشه. شما هم هندسه تا بده ببینیم ورودی روایت چه خروجی بهت میده. کلون به حیاله یه هر کنون سر جا خودش درسته. بله سازمان نداشته باشی مجبور میشه یه حاشیه بزنی. یه استادی داشتیم به این گفت اصالت و نق، میگفت بعضی تو فقه نق میزنن. گفتیم نق یعنی چی؟ میگفت جواهر یه چیزی گفته اینم حاشیه میزنه، میگفت نه این نیست. فلانی هم گفته میگه اینم نیست. همش رو استظهار دعوا میکنه. جواهر میگه من عربات این استظهار کردم، میگه استظهارت غلطه. بعد میگه خب ظهور امر وجدانیه. شد مثل این قضیه کره زمین. گفتن آقا دور زمین چقدر؟ گفت 1000 کیلومتر. گفتن نه بیشتر، گفت نه برمترش کن. من میگم 1000 کیلومتر. اون میگه من استظهارم اینه، تو هم میگی نه استظهار من اینه. خب حالا کدوم استظهار درسته؟ برمترش کن. میشه دعواهایی که ثمره آخرش که سنگ بنایی که حل مشکل کنه پیدا. اینا مال اینه که ما سازمان رو اعمال نمی کنیم. یه فقیه از قدیم به ما یاد دادن صناعت فکری یعنی اجتماعی دستگاه استنباط داشته باشه، با این دستگاه استنباط بره تو مقام فتوا، به هر فتوایی رسید حجت الله ولی مقلدی. لذا اگه کسی این دستگاه شیخ رو یاد گرفت ممکنه دو سه تا دستگاه اینطوری یاد بگیره آخرش به حجیت برسه، به قطع برسه، راه کوتاه میشه. پس با این نکات و با این آداب ما باید به اتنام علم موضوع حواسمون باشه. علم موضوع یه علم عالی نیست که ما تک به تک مسائلش میخوایم حفاری کنیم ببینیم کی چی گفته توش آخرش چی میشه. تک به تک مسائل اما آخرش اینا جنبندی نشه اون خراب میکنه. حالا ما با همین روی کرد سعی میکنیم وارد عبارتهای شیخ بشیم انشاءالله، این مازا یقول الشیخ معلوم بشه و قاعدتا شما اگر المجز به اصول فقه خاطرتون باشه ناخودآگاه به محاکمه خواهید رسید. یعنی قطعا از شیخ تصویری را مرموهای مزفر ارائه دادن، جمعی که استاد ما حضرت آیت الله سبحانی هم یه تصویری ارائه دادن از شیخ. شما هم یه چیزی میخونید از چه؟ این همشه یه تصویر. ممکنه انطبق علیه ما، ممکنه هم لا انطبق علیه ما. واقعا باید ببینید ناخودآگاه به محاکمه خواهی رسید. خود این محاکمه هم خیلی کار خوبیه، سبب میشه جنبندی کنید گذشته اگر این کار انجام
بخشی داردان. اینجا شما فرمودید این متن کتاب رسائل و کفای متن تولیدیه. از وقتی که کتب تولیدی نتیجه تولید بیان میشه، مراحل فرایند چه این رسیده به این تولید بیان نمیشه. ما برای این کشف این مراحل مجبوریم بریم مراجعه کنیم به کتب دیگه. وقتی میریم به کتب دیگه مراجعه کنیم باز این مراحل اون شخص داره از نظر خودش بیان میکنه نه از نظر این. اینجا رو چه خواهد کنیم؟
اگر شما با همین عینک نگاه کنید به قصه و وارد کتب دیگه بشید مسئولید، یعنی به خطا نمیفتید. امروز صبح داشتم مکاسب میگفتم رسیدیم به یه جایی گفتم آقایی عبارت شیخ چه گفته و فیه نظرون یه عبارت دیگر نقل شده از شیخ، شیخ گفته استصحاب جاریه نه اطلاق. یه عبارت دیگه مفسرین عبارت شیخ گفته، گفتن تمسک با آن در شبه مصداقی است. تو عبارت شیخ این نیست. بعد محشر اینو گفته، بعد اشکال کردن به این عبارت شیخ، بعد گفتن شیخ یه اشکال تو فلان جا فلان جا وارده پر چرا نگفتی؟ خب بابا اشکال من شما هست. یعنی مسئول میشید اگه با این عینک نگاه کنید به قصه، یعنی امانتها رو حفظ کنید. خود به خود معلوم میشه کجا گفت کجا نگفت، خود نگفتنش میشه یه سوال. درک میکنید چه دارم عرض میکنم؟ قاعدتا خود این زاویه دید اگر به شما القا بشه، شما با این زاویه دید پیمایش علمیتون رو تو متون انجام بدید، دستبندی میکنید متون رو، حواشی رو دستبندی میکنید. کیا به صدد توضیح عبارت شیخن، کیا به صدد عقولگویی خودشونن. مثلا آی آخون تو حاشیه‌های رسائل نخواسته عبارت شیخ توضیح بده، خواسته نظرات خودشو به شیخ بگه. سید یزدی خواسته نظرات خودشو تو حاشیه مکاسب بگه. اما ارشاد الطالب مرحوم آقای تبریزی اول یه حاصله داره جنبندی عبارت شیخ گفته، بعد یه عن عقول گفته. ببینید اینا جدا میشن از هم دیگه. تو کتابای درس خارج حتما میتونید مراجعه کنید، نهایت الافکار آغازیات درس خارجه. اما هیچ مدرس خارجی نیست که اول نظر شیخ را نگه، نظر آخوند را نگه. تو اون ملخص و ما افاد الشیخ خلاصه حرف شیخ دستتون میگه. سه خودش سبکی میشه که یه آدمی حوصله کنه بگه نائینی از شیخ چه فهمید. من میرم فوائد نگاه میکنم، نه برای که نائینی بشناسم، برای که به من نائینی نگاهش به شیخ چی بوده. من یه موقعی امتحان شفاهی خارج میدادم خدمت یکی از معظمین از اساتید فعلی، بعد خب به من گفت که آقا واجب تعیین تکفیری کفایه. گفتم که خب کفایه به قرائت کی؟ گفت که قرائت داده. گفتم قرائت این تو تعیین تکفیری الان قرائت آغازی ها رو بگن یا قرائت های بروجردی بگن یا قرائت های نائینی بگن؟ گفت آخونده بگو. خب آیه اصفهانی بود. من یه چیزی گفتم، گفت نه اینه. حالا مطلبی رو نقل کرد سر الواحد خالد. گفتم آقا این قرائت آغازی ها. من گفتم هم اول شب معلوم کنید دعوانش. گفت نه آقا قرائت آغازی ها. گفتم آقا کتاب میاریم. صدا که گرفت باره که کسی اومد از این محترین مسئولی با ماری کن کتاب آوردیم، نهایت الافکار من آوردم نشون دادم این قرائت آغازی هاست از آخوند. عبارت های اصفهانی هم نهایت داره آوردیم، معلومه اون چیزی که ما گفته بودیم قرائت های اصفهانی بود از آخوند. خود این مهمه. بعد جالبه نه مفردات آغازی ها نه مفردات آیه اصفهانی چون تو عبارت کفایه نیست. این خودش جاش معلوم میشه. یعنی شما نقطه سر خط آخوند اینه گفت، نقطه سر خط شیخ اینه گفت. الان شما قطع خوندید شیخ عبارتش صریح تو حد وسط، حد وسط سازی کرده. همه هم گفتن حجیت شیخ به معنای حد وسط. بعد هم گفتن حد وسط تعریف حد حجیت منطقیه، چه رفتی داره به عبارت شیخ؟ حالا اگر وقت شد من بگم برات ببینیم بینی بین الله شیخ نگفته حجیت معنای حد وسط. بله حد وسط هست اما نگفته حجیت معنای حد وسط. شما با عینک آقای مظفر که بهتون گفت اول حجیت گفت چهار تا معنا داره نگاه میکنید به عبارت چه میگید دیدید اونه، اون آقای مظفره یه بالاخره 70 80 سال 100 سال بعد از شیخ بوده، فرق داره با این. بهتره که بگیم نفهمیدیم چی میخواد بگه، نه اینکه تحمیل کنیم به عبارت. یه ضابطه ای دارن علامه رضوان الله تعالی علیه در مقدمه المیزان، اون ضابطه ضابطه اصولیه، رفتی به تفسیر نداره اما رو تفسیر هم پیاده میشه رو همه جا، رو هر جایی که متن داری این ضابطه پیاده میشه. الان میفرمایند که رضوان الله تعالی که خیلی مهمه در مورد تفسیر، میفرمایند ففرقون عظیم، ففرقون عظیم بین من یقول مازا یقول القرآن و بین من یقول مازا نحمل علیها هذه الآیه. اون میگه قرآن چی میگه، این میگه آیه رو بر چی حمل کنیم. فان الاوله اول اون مازایا یوجب ان ینسا کل امر سوا هذه الآیه فاذا بخلاف الصحیح. واضحه این قاعده زبانشناسیه، ربطی به قرآن نداره. شما هر متنی که میخواید معنا کنید باید اول بگید مازا یقول، که بعدا حالا کسی کلام جدید کار کرده باشه های دیگه گفت مازا یقول هیچ وقت نمیفهمی، شکرایی در متن. ما ناخودآگاه داریم به شیخ و به آخوند تحمیل میکنیم نظر های دیگه رو، شکرایی در متن. ما هیچ وقت نمیفهمیم کی چی گفت، هیچ وقت نمیتونیم متن رو معنا کنیم. نه بابا میتونیم، ما متن رو ساده میتونیم معنا کنیم، بعد سراغ نکات دیگه هم بریم. حالا من با همین زاویه دید حالا اگر توفیقی باشه میخونیم، سعی میکنیم میبینیم نه مکلف مشکل داره نه ملتفه مشکل داره نه قد نه حد وسط، روونه خودش روونه. حالا ما دقدقه هایی داریم و اینا هر کدومشون ما رو گفت که فیلمش یاد هندستون کرد ما رو میبره به یه عالمی میبره، او خودش لهو کلام و لهو مسئلتون بل مسائل و دقدقه هایی هم داره.